جلسه دهم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. متاسفانه چهره دین و برداشت عمومی مردم از دین اصلا درست نیست، نه اینکه خوب نیست، جذاب نیست، کاملا این چهره و برداشتی که از دین در میان مردم هست یک برداشت غلط و غیر معقول، غیر واقعی. ادبیاتی هم که میخواد دین رو به مردم معرفی بکنه متاسفانه ادبیات اصلا مناسبی نیست، یعنی بسیار غلط اندازم هست. من دیگه نمیخوام با مقدمه چینی گسترده برم سراغ موضوع، آخرشو بگم که نکاتی که روزهای قبلم بعضا بهش اشاره کردیم یه جنبندی ازش ارائه بشه. هر کی رفت سراغ دینداری باید مردم بگن این رفت دنبال خوشگذرونی، این درستشه، دقیقش همینه. ولی ابدا کسی اینجوری برداشت نمی کنه، اتفاقا برعکس برداشت می کنه. شما فکر نکنید اگر ما بخوایم این برداشت ایجاد بشه باید یه مقدار تزیین کنیم دین رو و جذاب حرف بزنیم، نه، باید درست حرف بزنیم و هر جوری از دین حرف بزنیم این برداشت منتقل نشه، نه اینکه جنبه های تبلیغی و اصول نمیدونم ترویجی رو رعایت نکردیم، نه، حتما جور غلطی از دین صحبت کردیم. توجه به معاد، چرا این رو عرض میکنم؟ توجه به معاد از روز اول که مرور کردیم اومدیم جلو چی کار میکنه با آدم؟ امروز دیگه تیر خلاصی رو بزنیم، از فردا انشاءالله یکمی معنوی صحبت بکنیم، یکمی آثار توجه به معاد در این دنیا رو 3-4 تا از اهمش رو با هم گفتگو کردیم تو این روزها جمع‌بندی بکنیم. یه موردش هم امروز عرض بکنم، انشاءالله از فردا دیگه حالا یکی دو جلسه هم بیشتر باقی نمونده، ولی بگذاریم تو رو آثار معنوی توجه به معاد. ما الان تا الان تو این روزها 10 شب داریم از آثار دنیایی، اینجایی معاد صحبت میکنیم، چه روحی چه مادی، ولی همش به درد زندگی دنیا میخوره. کسی وقتی به معاد بیندیشه آدم بزرگی میشه و این سعه وجودی پیدا کردن و این ظرفیت پیدا کردن بهترین وسیله برای بهتر زندگی کردنه. هر بدرفتاری، هر تنگی خلقی یا نمیدونم مشکل روحی ناشی از چیه؟ ناشی از کوچیک بودن آدمه. اینو دیگه روزهای اول با هم دیگه صحبت کردیم. آدم ها بزرگ بشن خوب میشن و همه خوبی ها ناشی از بزرگ شدنه. چی آدم رو بزرگ میکنه؟ بدون جایگزین معاد. حتی ما این عبارت رو 2 بار من یادم تو این دهه گذشته گفتیم، با شما در میون گذاشتیم. اگر کسی اعتقاد به معاد نداره و این دین هم دین رو اصلا قبول نداره، خدا رو هم قبول نداره، یه روانشناس باشه. چی میاد میگه؟ از قرآن به قرآن نگاه بکنه. میگه چی؟ میگه من نمیدونم معاد هست یا نه، اما طرح جالبیه برای تربیت شخصیت انسان ها. اینجوری باید بگه. به این دلیل معاد کلاس داره، معاد شیکه، معاد پیشرفته است. معاد یک روش تربیتی فوق‌العاده است، در حالی که باز من این مثال رو هم روزهای قبل دو بار زدم، یعنی یادم میاد چند بار گفتم. الان تو فیلمامون بخوان رو معاد کار کنن، به فکر معاد باش و به چه کاراکتری میگن؟ احسن، با یه مادر بزرگی، ننه جون آخرت یادت نره. هیچ وقت این لفظ رو نمیگذارن در زبان یک مدیر تو صنایع پیشرفته، در زبان یک استاد دانشگاه، در زبان یک مثلا چی بگم، همین تیپای شیک و هوشمندی که تو جامعه داریم. شاید ما معاد رو بد توضیح دادیم و قطعا هم همین جوره. ادبیات و حوزه میدونید بیشتر ادبیات کلامی قدیمی که دنبال اثبات معاده، نه دنبال توصیف معاد و بیان آثار اعتقاد به معاد. کلام بیشتر دنبال اثبات معاده و رفع شبهه برای معاد، در حالی که خدا شاهده به قرآن قسم انسان ها بیش از اثبات معاد به توصیف معاد احتیاج دارن. چرا میگم به قرآن قسم؟ چون قرآن خودش 99% به توصیف معاد میپردازه و به قرآن قسم اکثر درس های معادی حوزه غیر مسیر قرآنه. البته اون درس ها وظیفه خودشون دارن انجام میدن. یک دکتر متخصص قلب دنبال چیه؟ این همه درس خونده برای چی؟ برای اینکه یک کسی گرفتگی قلب پیدا کرد او رو علاج کنه، ولی به درد همه مردم که نمیخوره که. ولی متخصص هم هست دیگه، واقعا کار حساسی دستشه. یه عالم علم کلام هم معمولا اینطوریه، حالا نه همه بخش های کلام، تخصصش خیلی بالاست، ولی کسی قلبش مریض شده باشه، تو شبه تولید کرده باشه، اون جوابشو میده. ولی آموزه های او به درد همه مردم نمیخوره. یک چهار رومه، یک سوم آیه های قرآن درباره معاده. ما برای یک صدومش هم کتاب علمی نداریم، میگیم برو خودت بخون. شاید اگر ما میتونستیم بیایم این فاصله زبانی مردم رو با معاد حل کنیم، فاصله فرهنگی و ادبیاتی مردم رو با معاد حل کنیم و بعد معاد اندیشی رو میآوردیم تو تعلیم و تربیتمون، میآوردیم تو محافل معنویمون، حداقل تو مساجدمون، کاری که تنها کسی که تو این کشور حسابی انجام داد شهید دستغیب بود. کشتنش، واقعا کشتنش، یه چند نفر رو اول انقلاب کشتن، حسابی انتخاب کرده بودن، شهید مدنی، شهید دستغیب، شهید قاضی، کشتن ها. امام جمعه های عارف رو دونه دونه زدن، اصلا یه چیزایی بودن اینا. اثباتش نفی ما ادا نمی کنه، نمیخوام از بقیه بگم نبودن، ولی خب این چند تایی که زدن خیلی صاحب دل بودن. اینا بیشتر شاگردهای عرفانی یا مکتب امام بودن یا کلن خودشون عارف بودن. معاد آدم از حقارت در میاره و صریحاً عرض کنم برخی از علماء برجسته در حوزه مخالف درس اخلاقن. یعنی حرفا چی میزنید؟ شما برید همین روش قرآن که تربیت بر اساس معاده، اینو برید خود به خود همه اخلاقیات درست میشه. خودتو سر کار میذاری، سر دونه دونه صفتهای اخلاقی صحبت میکنی. تا تام الان تو مردم، تو دانش آموزا، تو دانشجوها، تا میگی معاد، فکر میکنن این دوباره میخواد معاد رو برای من اثبات کنه. نه نه، نمیخوایم معاد رو اثبات کنیم، اصلا معاد رو قبول نکن، حقیقت حقانیتشو بذار توصیف کنم این واقعیت فرضی رو. آقا فرض بگیریم، مثل فیلسوفای غربی اخیراً پیش فرض قرار میدن، بر فرض معاد باشه این آثار رو داره، قد زیباست، وقت تصورش تصدیقش رو لازم میاره. بعضی چیزها رو تصور بکنه آدم دیگه نمیتونه انکار بکنه. تو تا آخرش بگو که ببین معاد اگه باشه اینه، اصلا از اگه کوتاه نیا ها، ولی کامل که توصیف بکنی میگه ببین اینایی که گفتی اصلا نمیتونه نباشه. درسته، معاد انسان رو بزرگ میکنه. چیز دیگه ای که گفتیم اینه که عقل انسان رو چقدر رشد میده، چقدر زیرک میکنه آدم رو، چقدر باهوش میکنه آدم رو. این هم گفتیم روح انسان بزرگ میشه، دیگه بر نمیگردیم به اون بحث. عقل انسان رو خیلی خیلی زیاد میکنه. و بعد گفتیم این برای مدیریت های کلان جامعه چقدر لازمه. مثلا مدیر باید سیست آلت و رعاست سعت و صدر، یا مدیر باید به اندازه تمام آدمایی که تو جامعهش تحت پوشش هستن عقل داشته باشه. بعد معاد این کار رو میکنه. یه روزی مردم یه حرفای خنددار تعهد تخصص هست میگن، البته اگر تخصص فنی مراد نباشه، تخصص مدیریت مراد باشه، اینا رو میرزن دور. این چرت و پرتا چیه میگی؟ کسی معاد اندیش باشه ذاتن توانمندی مدیریت خواهد داشت. چرا؟ چون معاد علم نشرح لک صدرک، سه صدر با آدم میده. خدا به پیغمبرش سه صدر داد، آلت و راست سعت و صدر. بعد معاد همینجوری گشادگی در سینه انسان، در نگاه انسان، در روح انسان ایجاد میکنه. بلند همتی، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، یک دوراندیشی پیدا میکنه. معاد این کارو میکنه. و مردم کسی معاد و زیاد باور نداشته باشه نمیذارنش مدیر، نه به خاطر اینکه مؤمنن، به خاطر اینکه میخوان خراب نشه، کار خراب نشه. ما الان میشینیم تو هواپیما، مگه فرق میکنه برامون خلبان کی باشه، نماز میخونه یا نه؟ والا به خدا ما که تا حالا اصلا هیچ وقت خودم اینقدر حزب اللهی نبودم که بخوام میگم آه این خلبان نماز میخونه یا نه. خلبانی باید بلد باشه. مدیر هم باید دوراندیش باشه. دوراندیشی هم قطعا بدون معاد پدید نمیاد. لذا من زرتشتی هم باشم، نمیدونم نامسلمون هم باشم، خودم میگم تو رو خدا جون مادرت، مدیر باید معاد اندیش باشه. از این بیمعادا، از این بیمانا انتخاب نکنی. اینا زمان امام زمان علیه السلام دیگه جزء بدیهیات عمومی مردم میشه. وقت آقا بدون اینکه زور بزنه، زن حکومتش یه حکومت ماه روی برداشتی که مردم دارن. اثر دیگه معاد چیه؟ دیروز صحبت کردیم. بزرگترین مشکل حالا این اثر سوم رو که بگم، جمله اول صحبتمون معلوم میشه بیشتر. اثر سوم معاد چیه؟ ما چند تا آیه قرآن دیروز خوندیم آخر سر؟ 10 تا شد یا 8 تا خوندیم؟ بیشتر هست، من گفتم بیشتر هم هست، ولی خب 8 تاشو خوندم برای شما. که میفرماد فیها ما تشته الانفس، مثلا تو معاد هرچی دلت بخواد. حال میده خدا درباره معاد و بهش به هوای نفس آدم. بعد روانشناسی ثابت کرده تخیل نعمتی که بناس بهش برسی، مراکز لذت رو در ذهن تو بیشتر فعال میکنه تا رسیدن به یه لذت. خوندم متنشو اینجا یا نه؟ خب مراکز لذت رو فعالتر میکنه. آقا باور بفرمایید یه وقت این معادندیش ها و معاد باورها قیافه نگیرن پیش شما، فکر کنید شما اینا خیلی دارن زجر میکشن، خیلی باید خدا بهشون پاداش بده دست از دنیا برداشتن، اینا دارن بیشتر کیف های شهوانی میکنن تا من و شما. ببخشید من عرضم بالاخره شعر علوم تجربی چی میگه؟ کسی باور کنه معاد شهوات درش مطلقا آزاد، مطلقا متنوع، برای همیشه جاودانه است. یه جمله دیروز گفتم، خودم داشتم قصه میخوردم که نمیتونم شرحش بدم، وقت نبود دیگه، هی آخر سر مونده. از شهوات این دنیاش هم ده برابر لذت میبره. من نمیدونم، ما خیلی وقتا، حالا نمیدونم تو جلسه ما دوستانی هستن به این حرفا برسن، خیلی حرفا ما داریم با تست های روانشناسانه، چه روانشناسی اجتماعی چه انواع و اقسام گرایش های روانشناسی، قابل اثبات از نظر تجربه. یه مقدارشو غربی ها تست زدن، ما اینا رو بالا منبر میگیم، یه مقدارشو نزدن، به ذهنشون نرسیده، ولی ما میتونیم این کارو بکنیم، بعد به مردم جهان اعلام کنیم، به مردم جهان بگیم این تعلیمات دینی ماست، میگه لکم دین و کم ولی دین، ولی بگیم این روانشناسیه. الان من یه نمونه شو، بعد ما خواستیم مؤسسه بزنیم که این تستای روانشناسی رو انجام بدیم، که آقا بگیم با علوم تجربی ببین انسان چجوریه. بعد دیدیم که یه دونه تست رفتیم بزنیم، دیدیم اوه 100 میلیون تومان، مؤسسه 100 میلیون تومان تا حالا تو عمرمون ندیدیم یه جا، باید بدیم برای این تسته که انجام بگیره. وقت دشمنان ما برای نابود کردن ما قر و قر همینجوری تست های مختلف میزنن تا بیان پدر ما رو در بیارن. من نمیدونم تو ایران جایی هم هست غیر از این که تست های اونا رو بیایم اینجا به هم دیگه آموزش بدیم، خودمون هم تست هایی بزنیم که تو جهان بتونیم اینو اثبات کنیم، نگن اینا بومی هست. حالا دیگه بیان ما فهرستی از این تستا رو بدیم برن بزنن، خیلی هزینه میبره. حالا یه نمونه شو به شما بگم. آقا بحث دیروز چی بود؟ فیها ما تشتهی، در بهشت هرچی دلت بخواد. بعد فرمود ولدینا مزید، ما بیشتر هم میکنیم تازه، یعنی تو هر چی تنوع داشته بخوای اونجا هم بهت میدم. بعد تموم شد دوباره من یک کاری میکنم سورپرایزت میکنم. بعد یه آیه دیگه قرآن بود که ما روزهای قبلتر خوندیم، میفرماید هیچ کس اونجا خسته نمیشه، فکر نکنی از اون تنوع اونجا خسته بشه. در نقطه مقابل دنیا به شدت خسته کننده است، اگه کسی میخواد خسته کنندگی دنیا رو ببینه یک کمی با معاد کار کنه، دنیا براش خسته کننده میشه. بعد دنیا رو به چه دلیل تحمل میکنه؟ این حرف مهمیه من دارم میزنم. دنیا رو چرا تحمل میکنه؟ نه، از دنیا بیشتر لذت میبره، از عیاشا بیشتر، از عیاشها. به قول امیر المؤمنین در نامه به مردم مصر فرمود متقین از مترفین بیشتر لذت میبرن از دنیا. مطرف کسی که پول خرج میکنه عیاشی کنه. بعد فرمود متقین از سلاطینی که زور میگن برای اینکه پول در بیارن، غارت میکنن برای اینکه پولو باش عیاشی کنن. بعد فرمود متقین از اونا بیشتر لذت میبرن. علی علیه السلام روانشناسه، قطره‌ای که حرف نمیزنه واقعا اینجوریه. حسرتشو بخور. تازه این امیرالمومنین حرف زدی، مگه مومن نباید کیف بکنه؟ اومد مهمون امام صادق علیه السلام شد، یه غذایی خورد بزنتی، داشت میمرد از شدت خوشمزگی غذا. نمیدونم حضرت چه طرحی براش ریخته بود، این غذا رو چجوری درست کرده بود. بعدش هم آقا فرمود خب خوردی نوشه جونت، خوشمزه بود. گو آقا من اصلا تو عمرم نخوردم و ابدا هم نخواهم خورد، عجب غذایی بود. بعد این دفعه بزنطی هم آدم اهل دل بود، منتها میزون نبود دیگه، هنو دیگه بعد تربیت بشه رشد کنه. چشماشو عشق گرفت. آقا فرمود چی شد؟ گفت یاد روز قیامت افتادم که خدا میخواد از نعمتاش از من سوال کنه، نمیتونم جواب بدم. آقا امام صادق فرمود از این نعمت غذایی که خوردی میخواد سوال کنه؟ گفت آره دیگه، ولی تو سالون نعل نعیم. آقا فرمود این که از این که سوال نمی کنه خدا، که اینا برای شما دوستان ماست، لذت های دنیا مال شماست، ریخت و پاش کرده خدا زیر پاتون، اینا رو که سوال نمی کنه. گفت پس از چی سوال می کنه؟ فرمود اون نعمتی که سوال می کنه از محبت ما اهل بیته. این قضا که نوش جونت، فکرشو نکن. بعد من میخوام به شما بگم چی؟ خدا وقتی که از شهوترانی و شهوترانی هایی که به هیچ وجه نمیشه در متنم توضیح داد، من یکی دو سه مرتبه گفتم نمیشه، با صدای بلند اونا رو توضیح داد، باید بری بخونی. یک شهواتی اون طرف هست، من بررسی کردم هیچ کی ذیل اون آیات اصلا اشاره هم نمی کنه. خود گرفتی گرفتی، نگرفتی بیخیال، اصلا حرفشو نزن. چی ازش نمیشه گفت، اصلا بده بگی. این شهواتو خدا چرا تو قرآن اینجوری صحبت میکنه؟ یک، خب معلومه میخواد ما جذب بشیم به اونجا. دو، لذت‌های دنیا از چشممون میفته. سه، این سومی خیلی مهمه. وقتی تو باور کنی لذت‌های اون دنیا رو، ضمن این که اسیر لذت‌های اینجا نمیشی، بیشتر هم کیف میکنی. اینو چیکارش میکنید رفقا الان شما؟ قبل از اینکه یه توضیح روانشناختی در این باره بدم، یه مثال بزنم. کیا اربعین رفتن؟ دستشون رو بلند کنم ببینم چند نفر داریم. خب الحمدلله خوب، جمعیت خوبی داریم. به اونا که نرفتید اینا رو بگید. انصافاً اربعین شده کسی بره اربعین به خاطر اینکه غذای توراهی بخوره؟ واقعاً خیلی بیمزه است کسی در مورد اربعین یا اینو بگه. من آخر صحبتم یادم باشه که یه نفر که برای قضا رفته بود اربعین، قصه شو بهتون بگم. باشه؟ یادم میندازی؟ آره. حالا ولی هیچ کی به خاطر قضاش نمیره. آینی که دستتون رو بلند کردید، اربعین عشقش به خاطر اون پیاده روی و امام حسینه یا به خاطر قضاهاش؟ بگید. پیاده روی. آیا اربعین که شما میرید همون غذاهایی که هست انصافا خوشمزه ترین غذاهای عمرتون هست یا نیست؟ چی شد الان؟ پارادوکسیکال نشد؟ بله؟ غذاهای اربعین شد خوشمزه ترین؟ هیچ کیم به خاطر این غذا نمیره اونجا؟ میفهمن مردم اینو؟ مردم جهان؟ میفهمن؟ من میگم معاد با تو این کارو میکنه، یه کاری میکنه معاد، تو به خاطر یه چیز دیگه زندگی میکنی، حرکت میکنی، میری جلو. اعتنایی نداره کسی میره اربعین به قضا، ولی قضاهاش هم خوشمزه تره. آه پس ای خوشمزه تره، تو به خاطر قضا رفتی ای ساندیسی. نه بابا، چی بگم آقا؟ خب تو باید بیای اربعین ببینی اینو. مثال زدم خوب یا نه؟ بفرماییم. آیا کسی میره اربعین به خاطر چای عراقی خوردن؟ خب معلومه که نه. اینجا تو آشپزخونه خودش هر کسی میتونه یه چایی رو غلیظ کنه، نیم ساعت بجوشه و یه من شکر توش بریزه میشه چای عراقی. ولی آقا اونجا نمیدونم این چایی که بکشرش اینجا نمیخوره، میگه بابا اینجا تو جوشوندی چایی رو، نباید که بذاری بجوشه دم بیاد. بعد مثلا رنگش اینجوری هم که دیگه نباید بشه، شکر چرا اون وقت اونقدر میریزی، حاضر نیست بخوره، اونجا میخوره، بعد براش از بهترین شراب دنیایی هم لذت بخشتره. بعد جالبه بازم میگه من به خاطر این چایی که نمیدم، و راست میگه، شما خودتون رفتید. معاد چی کار میکنه؟ معاد یه کاری میکنه، بذارید اینجوری بگم، اربعین چی کار میکنه؟ امام حسین تو سفر اربعین چی کار میکنه؟ یه کاری میکنه که همه دنیا رو میذاری کنار، میگه آقا برات پیاده میام، حاضرم گرسنگی بکشم، و واقعا راست میگی، سختی بکشم، درسته؟ اربعین یه کاری میکنه، دنیا رو میندازی کنار، بعد سر راه دنیا هم سبز میشه، خوشمزه تر از همه دنیاهای دیگه است. چه جوری میشه؟ حالا یه کمی توضیح روانشناختی بدم. معاد ما رو نسبت به این دنیا زده میکنه، بعد جالبه این فلان فلان شده یه مؤمن به معاد از این دنیا زده شده، بعد از این دنیا بیشتر هم داره لذت میبره، عجیبه به خدا. یه مثالی که یه کمی به ذهن آدم نزدیک بشه، نمیدونم شده برای شما یا نه، اگه نشده فرض کنید با دقت تمام، یه اتاقی توی یه کوهستان جنگلی خیلی خوب، مشرف به دریا از طرفی، مشرف به رودخانه زیبا از طرف دیگه، مشرف به جنگل یه طرف، دیگه‌ش هم مشرف به یه شهری در اون دوردست، هر کدوم یه زیبایی داره دیگه، رودخانه یه زیبایی داره، جنگل یه زیبایی، دریا یه زیبایی، شهرم یه زیبایی، یه اتاقه که خیلی کوچولو موچولوی اون بالا گذاشتن، از پله یه بالکن قشنگی هم گذاشتن، آقا اینجا برو شما تفریح هفته، بلند میشی میری، یه نمم هوا سرده مثلا، خب شما میری از پله ها بالکنم یه چایی میخوری و اینا، عصری شب شده میای داخل، میری اوه اوه هوا داره سرد میشه، و دو تا پنجره کوچیک هم تو این اتاق هست، اتاق چقدر باشه شما حاضری بری؟ فرق میکنه؟ 12 متر باشه اشکال نداره که، جا بشی 6 متر، نه ما 12 متر، 9 متر دیگه معامله رو به هم نزن، 3 متر، 9 متر اتاق بهت دادن، دیوارا هم بالا، پرده هم انداختی رو، دو تا پرده پنجره کوچولو این ور اون ور، اصلا مهمه پنجره داشته باشه نداشته باشه، اصلا شما به من یه همچین جایی بده اصلا پنجره نداشته باشه، حالا ولی با شما داریم ارزونتر بهتر حساب میکنیم مشتری بشی، دو تا پنجره هم داشته باشه، پرده رو انداختی تو این اتاق، وقتی که میخوابی کسی احساس خفگی بهش دست میده؟ بله؟ کسی احساس تنگ و تاریکی بهش دست میده؟ بله؟ جرأت کن حرف بزن دیگه، بگو نه. چرا؟ چون هر لحظه هم که این دیوارا رو میبینی میگه الان صبح میشه میرم، چه منظره ای دور من هست، و اصلا فکر میکنی از همین الان تو اون فراخی هستی که اصلا انگار دیوار نیست هیچ، همین اتاق 9 متر گفتی؟ 9 متر رو بکن 12 متر، پنجره هاش 2 تا بکن 4 تا، ولی توی یه زیرزمینی که راه رسیدن به اون زیرزمین یه راپله خیلی طولانی بدبو متعفن باشه، یکی از پنجره هاش رو به چی باشه؟ رو به شوتینگ مثلا یه ساختمون، یکی از پنجره هاش هم که رو به بوتونارمه دیوار، بعد میگن یه شب اینجا استراحت کن، همون اتاق ها با همون پرده با همون فرم دیوار، وقتی میری اونجا میخوای بخوابی چه حسی داری؟ حس خوبی داری؟ بله؟ اصلا بابا 4 متر اتاق بزرگتر شد، میگی باشه بابا چه فرقی میکنه اتاق دیگه، تو که اونجا تو بالا و توی همچی اتاق خفه خوابیده بودی، میگی باشه ولی پشتش من میدونستم چیه، مگه تو تصور پشتش خوابیدی و تو رو تخت این اتاق خوابیدی؟ میگی نمیفهمی تو این ذهن، من چیکار کنم که میدونم پشت این طرف چه خبره؟ آقا اون اتاقه که بالای کو یو پی وی سی گذاشته پنجره، صدای دریا که بهت نمیرسه، صدای جنگل هم بهت نمیرسه، اینجا هم یو پی بی بی سی بوی فاضلاب هم بهت نمیرسه، بگی بخواب دیگه. بابا فرق میکنه، سنسورها رو بذارن بالا سرت، کاملا تمام لحظاتش بین این بالا و پایین فرق میکنه. یه ادعاهایی بکنم اشکال نداره دیگه، اگر هم کسی مسخره کرده می نداره، همین حرفا رو پیغمبر رو می زدن مسخرهشون می کردن. اونایی که معاد و باور دارن تو دنیا زندگی می کنن، تو اون اتاقه که زندگی می کنن که دورشون فیها ما تشتهل انفس. اونایی که معاد ندارن چی؟ معاد نداره، می دونه یه روزی بمیره کجا می برنش، درسته؟ بله یا نه؟ خب مثل اینه که پنجره رو باز میکنه پشت شوتینه، شوتینگ ساختمونه، بعد توش مرده میندازن، مثلا شوتینگ یه بیمارستان باشه مرده ها رو میندازن اونجا پایین. این لذت میبره از دنیا؟ دروغ میگه والله اگه بگه لذت میبرم. دروغ که حناق نیست گلو آدمو بگیره خودم خفه بشه که. لذت میبره؟ لذت نمیفهمیم یعنی چی. لذت میبره الکی خوشه، سر همدیگر رو شیره میمالن، غمهای پنهانش نابودش میکنه. یکی از دلایل علاقه بعضی ها به موسیقی، و حالا به شما بگو موسیقی بد، همینه. موسیقی در روایت آمد، بگو موسیقی بد. موسیقی صدای ناله اهل عذابه، خیلی باهاش جور در میاد. آخه همینه، روحش در عذابه، پشت اون پنجره شوتینگه، خبری نیست. بعد هی دیزاین اتاقش رو عوض میکنه. برو بابا تو هم، ما که میدونیم تو خوش نمیگذرونی. نه خودش اعتراضی نداره، خب نداشته باشه، این آدم فرق نمیکنه با اون آدمی که دورش اون باغه هست. باغه که چرت کنم، دریا و جنگل و فلان، این دوتا با هم فرق نمیکنن؟ نمیکن تو رو خدا، انکار واقعیات که نباید بکنی که. نه این سلیقش اینه که همینجا خوبه تو دخمه، بارو جمع کن تو هم، چرت و پرت میگی. بالاخره انسان دیگه، انسان فقط دخمه و اون دشت و صحرا رو نمیبینه. خدا با معاد تو قرآن میدونه چی کار میکنه؟ میگه ببین پشت این پنجره الان در رو باز کنی میدونی چه نسیمی بهت میخوره؟ اینقدر میگه. اصلا تو هر شب که بخوای بخوابی برم این پنجره رو بزنم اونور، هر شب خواب بهشت میبینی. بعد فرمون سوره واقعه بخون بخوام که خوشگل ببینی. دو سومش توصیف بهشته، میگه عزیز دلم بنده یه جگر خودم، فکر نکنی تو همین دنیای کوچولو هستی که این کره زمین و اینا و اینا، خیلی این پنجره رو واکنی اصلا قوقاییه. هی هر شب میگی خدا یه پنجره رو واکنم، میگه نه حالا صبر کن. بعد با میدونی خدا هم چیز دیگه، کلامش اثر داره، میدونید اینو اثر داره. فکر میکنی چرا جواب میدی شما؟ تا حالا روش فکر نکرده بودی؟ این صاحب نفس ها همه بنده های خدا. خود خدا چقدر صاحب نفسه؟ خود نفسه. آره، وقتی که از بهشت برای تعریف میکنه میفرماد یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگو این آیاتو بخون، تصرف میکنه تو ذهنت، از هم میخونی یا فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فی هامون امون، بوی بهشت به مشامت میخوره، مثل همون بالا که بوی دریا و جنگلی هم احمه هم هست، مثل اینجا فهم والجنت. امیر المؤمنین فرمود، امیر المؤمنین مبالغه گونیست، می تبلیغات چی امیر المؤمنین؟ امیر المؤمنین فرمود فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فی هامون امون، مون امون، مزدش رو زیر دهنش احساس میکنه. اون چند روزه تو اون اتاقه خیلی خیلی براش جالبه. و اون پایین تو دخمه هی دیزاین اتاق عوض میکنه، اون بالا دیگه اصلا به دیزاین احتیاج داره؟ بگید جواب بده، اعتراف کنید. پس چرا دیزاین خونتون اینقدر عوض میکنی؟ مگه اتاق تو دو دخمه است؟ برکن دیزاین میخوای چیکار؟ تو که میدونی پشت این پنجره چه خبره. بعد جالبه تو دخمه، تو اون دخمه که بری پایین غذا خوردن مزه میده؟ کمک کنید عزیز من، نه. بهترین غذا مزه میده؟ تو اون بالا نون خشک مزه میده؟ بله. اصلا چی من بگم دیگه؟ من اصلا چیزی لازم نیست بگم، شما اصلا خودتون استادید ماشاءالله. معاد چی کار میکنه؟ آیاتشو دیروز خوندیم، هر چی دلت بخواد اونجا هست. اونجا اقترب از ساعه که خیلی نزدیکه. یک تلقینگر ماهری هم هست خداوند متعال، چون در محضر خودشون هست غیبت نمیشه و اصلا این عیب نیست و اتفاقا درست هم هست. میفرماد ساعت که نزدیکه، آخ تو دلتو صاف کن برو قرآن بخون. میفرماد ساعت نزدیکه، ساعت نزدیک میشه و واقعا هم نزدیکه. حالا انشالله موقع جان دادن من اگه باشم بیام خدمتتون عرض میکنم، میگم که کوتاه بود زندگی دنیا نه. میگه آره به خدا. آره به خدا جواب بدی ها، اون موقع بهت گفتم انشالله حالت خوب باشه بتونی جواب بدی. کوتاه بود؟ آره. داری میره اون بره پنجره؟ بله. از پنجره میخوای نگاه کنی یا از در بری بیرون؟ نه دیگه در داریم میریم دیگه کلن. بعد میدونی که اولین حسی که هر کسی پیدا میکنه بعد از مردن چه حسیه؟ حس پرواز. جاذبه رو ازش میگیرن. اینو کتاب ها نوشتن در این باره. یعنی یه قدرت پر تو فیلم هم اصلا براش ساختن، تو فیلم های غربی هم که میزازن همینجوره، طرف از این قله میره اونجا، اصلا یه حس قشنگی داره. خوابش هم خیلی ها میبینن، یعنی خواب میبینن دارن رو هوا پرواز میکنن، حرکت میکنن، خیلی حس قشنگیه. برداشتتون از دین چیه؟ هر کی معادو باور کرد بیشتر خوش گذرون. ای زرنگ، ای زرنگ، من تا حالا فکر میکردم این دیندارا دارن عجب خودکشی میکنن، دلم داشت براشون میسوخت، مسخرهشون میکردم، میگفتم اینا ببین خودشون رو محروم کردن. نگو زرنگا بیشتر دارن خوش میگذرونن. چه قیافه هم میگیرن، یه قیافه عرفانی میگیرن اینجوری. نه ما نمیخوایم. خب تو دیگه نمیخوای که بخوای، اصلا لازم نیست که بخوای. چی میخوای؟ طرف رفته تو اون ویلایی که بهت گفتم، چی بود اسم این ویلا رو کجا بگذاریم؟ چی بگذاریم اون ویلای خیالی که گفتم، رفته تو اونجا میگه والله ما رفتیم اونجا یه لقمه نون و پنیر خوردیم. کوفتت بشه، همون نون و پنیر هم نباید میخوردی. اونجا نون و پنیر باید میخوردی، همون هوا رو که میخوردی کافی بود. چقدر قیافه زهد میگیره. من الان دارم این روایت امیرالمومنین صحبت میکنم. ببینم، خواستم بگم که آیا یک بیوجدان هست در جلسه ما که بگه من دارم تبلیغاتی صحبت میکنم یا نه؟ دیدم خب بیوجدان میگم بده. آیا یه نفر هست در جلسه ما بگه من تبلیغاتی دارم صحبت میکنم؟ این سخن امیرالمومنین. فرمود مترفین از مترفین بیشتر لذت مادی میبره. جوانایی که میخوان عروسی کنن، الهی عروسیتون هزار برابر لذت بده بهتون. فقط تو دخمه نشید عروسی کنید. میدونی اصلا برید همون اتاق بالاییه، یه ذره کوچیکتر هم باشه بی خیال، ولی اونجا باشه. فرق نمیکنه؟ چرا؟ یه نفر اومده بود میگو حاج آقا ما سر سفره عقد گفتیم قرآن بخونیم، قرآن رو شروع کردیم بخونیم، به خانومم گفتم خب قرآن رو تفعل بزن، یه ذکر بگیم ببینیم خدا چه سوره ای رو میاره. بعد سوره آوردیم، سوره الرحمن در اومد. ایام جنگم بود، میخواست بره جبهه. گفت حالا این یعنی چی؟ گفتم حالا خوندید یا نه اونو؟ گفت آره خوندیم، خیلی قشنگ بود، حس خوبی داشت و اینا. گفتم الرحمن عروس سوره های قرآنه، خدا بیچاره خیلی تحویلت گرفت. بعد که میدونی هیجان انگیزترین سوره قرآنه، هی مکرر رو فبعیالا ارب بکن ماتو کذبان، کی میخواد بگه اینا دروغه؟ کی میخواد اینا رو تکذیب کنه؟ کی میخواد اینا رو تکذیب کنه؟ کی میخواد اینا؟ من میخواد به تعداد این سوره بگم به شما الان، بگم میگی که چقدر تو هیجان زده شدی؟ به خدا چی میگی؟ فبعیالا ارب بکن ماتو کذبان، فبعیالا ارب بکن. رفقا خوش بگذرونید، معاد رو باور کنید، خوش میگذرونید. چرا اینجوری به من نگاه میکنید الان؟ یعنی الان منتظر چی هستید؟ مثلا من چی بگم دیگه؟ چرا با تعجب نگاه میکنید؟ چرا یه کمی عمیق نگاه میکنید؟ باید بگی بس دیگه، اینا رو که میدونستیم ما الان داریم خوش میگذرونیم، بقیهشو بگو ما که الان داریم خوش میگذرونیم. خب چند تا روایت براتون بخونم به چه هدفی. واقعا آجا خوب اومدی سعی کنی تلقین کنی به ذهن ما که پشت این دیوار اون چیه بگو، دریا و رودخانه و جنگل و اینا، خوب سعی کردی تلقین کنی. حالا ما اگه این جلسه اینجا پذیرفته باشیم و اینجا بریم بیرون که میبینیم تو همون دخمه ایم، ولی خب حالا تو سعی تو کردی. اولا بنده متاسفانه اصلا هنر ندارم، اینا کار هنرمنداست که به فیلم و سریال تبدیل بشه، این یک. ثانیاً من واقعا تلقین نکردم، اگه خدا و پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام هم داره به شما این حرفا رو میزنه، واقعا تلقین نیست. ثالثاً چند تا روایت برای شما بخونم، ببخشید دیگه این روایتاشو میخونم دیگه، این هرچیشو از من تا حالا قبول کرده باشه یه حرف سومو بود دیگه اصلا از من قبول نمیکنی. الان یه حرفی که میخوانم بزنم دیگه هیچ کس قبول نمیکنه. اگر معاد و باور کنی یه دنیای بزرگی پشت سر این اتاق کوچک دنیایت درست میشود، سختی این اتاق کوچک را راحت تحمل میکنی و لذت هایی که تو این اتاق میبری مضاعف میشود. و اگر آن دنیای بزرگ را پشت سر این دنیای کوچکت باور نکنی، از این اتاقی که درون یک دخمه است پنجرهش رو شوتینگ مرده ها باز می شود لذت نمی بری. اگه گفتی لذت می برم خالی بندی. این قسمتشو خیلی میخواستم توضیح بدم، شأن جلسه شما خیلی بالاتر از این حرف هست. انسانهایی که معاد و باور ندارن اون دنیای بزرگ پشت سرشون نیست، ناراحتن، ناراحت، غمگین، افسرده، نامتعادل، بیمار، نه داره زندگیشو میکنه. چی بگم دیگه، چی بگم، از بس همه ناراحتن هیچکی نمیفهمه کی ناراحته کی ناراحت نیست. همه ناراحتن جز معادندیش ها، جز اونایی که پشت این پنجره رو دیدن چه باقیه. بقیه که معاد اندیش نیستن تا حالا پنجره رو باز کردن بفهمن پشت پنجره شوتینگه؟ میدونن، جرأت نمیکنن باز کنن. میشینن تو اتاق تو اون دخمه میگن بیاد حرفی از پشت پنجره نزنیم. خودتونو گول میمالید سر خودتونو. یه حرفایی که تا الان زدم باورش سخت داره؟ سخته یا نه؟ دیگه حالا میل خودتون. اگه کسی این حرفای منو قبول کرده باشه یقینا حرف بعدی رو دیگه به این سادگی قبول نمی کنه. خیلی زوره اون حرف بعدی که میخوام بزنم. خیلی انصافا زور داره پذیرفتنش. اون چیه؟ اون اینه که اگه تو معاد اندیش بشی، پشت اتاقت به جای شوتینگ و بوتین آرم ته یه دخمه تو زیر زمین، پشت اتاقت میشه چی؟ باغ اوراق. درسته تا اینجاشو گفتیم؟ یه اتفاق دیگه هم میفته. اگه معاد اندیش بشی، خود به خود متراژ این اتاقت بزرگ میشه، خود اتاقت هم بزرگ میشه. به جای اون نون پنیر که واقعا کوفتت بشه اگه بالای اونجا هم نون پنیر هم بخوری، ممکنه نون بوقلمون هم بیاد. مگر اینکه تو هی دنبال گدا بگردی بخوای بدی به این و اون، و الا واقعیت اتاق بزرگ میشه. نه حاج آقا، تا الان گفتی از نظر روحی لذت بیشتر میبری و تو چون میدونی که اون پشت مثلا یه خبرهای خوبیه شادتر هستی. نه، غیر از نظر روحی واقعا متراژ اتاق تأثیر میگذاره، مقدار پولت بیشتر میشه، بالاخره مشکلاتت بیشتر حل میشه، یه اتفاقای واقعی میفته. حاج آقا دیگه اینو خیلی سخته باورش بکنیم. خب باشه، چند تا روایت بخونم، شما اهل بیت رو قبول داری. اینا رو فقط گوش بدید، روایت ها رو هر جوری که دوست دارید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من کانت الاخرت و همهو، کسی که به آخرت همت به همش آخرته. خدایا چی میشه اونجا؟ با ترسهای خدا میترسه، با تشویقاش تشویق میشه. من کانت الاخرت و همهو، جعل الله غناه فی قلبه، خدا غنای او رو در قلبش میگذاره، از نظر قلبی او رو بی نیاز میکنه. گفتم که بری اون بالا یک ویلای لاکچری هرچند 9 متری دیگه بی نیاز میشی از اینکه جوج بزنی، میری همون نون پنیر رو میگی عشقه، اینجا رو کسی نداره. درسته؟ جعل الله غناه فی قلبه، بعد چی کار میکنه؟ همین از نظر روانی باش کار میکنه؟ نه. و جمع له شمله و اتته الدنيا و هي راغمه، خدا دنیا رو اونجوری که دوست داره بهش میده، این دنیا رو مال تو و مشکلاتش هم حل میکنه. ای واقعا، آره، پس میشه این یه راه کاسبی باشه، ما بریم تو آخرت غور کنیم خدا مشکلاتمون رو حل کنه؟ بله که میشه، بله که میشه. حاج آقا اون اخلاص برای خدا عبادت کن، اون حرفا به تو نیمده، تو اصلا این کار نیستی. تو بیا برو آخرتو بهش جهنمشو درش غور کن، بذار اول آدم بشی، بعدن کم کم عاشق میشی. باشه؟ بازم همینجوری نگاه میکنه چی نمیگه، هی داره فکر میکنه بپذیر حرف منو یا نه. ببین عزیز من، تو با بهشت و جهنم خدا فعلا حال کن، همون حورالعین و قلمان و اینا، لباس توریشون و خیلی چیزایی که بده بگم، تو با همونا فعلا صفا کن، اون باغ و نهر و نهر من لبن و اینا، شیر بزن تو خیالت، برو یه شیرجه بزن. آقا من یه جایی تو مؤمنین میگفتم که برید تو خیالتون شیرجه بزنید تو استخرای شیر بهشت، یه نفر میگفتش که آقا سنگین صحبت کنی. جالبه، بعد از جلسه میگفت آقا یه حرفا چیه، مثلا بحثای منم معمولا تو این سوال جوابا هیچی نمیگم، وایسادم موتورش رو پیاده کردم، گفتم شما پدر اسلامو در آوردید، شما نابود کردید همه چیو، خدا سبکه جلف، حالا بعد داره نهری از شیر رو میگه برای اینکه بگه یه وقت شیرجه نزنی بدا. خب نهری از شیر رو میگه، دیوونه با لباس که نباید بپری توش. خودش داره میگه نهر از شیر، تو یه وان از شیر پر ببینی با مغز میری توش. وقت من بهش میگم که تصور کنید یه شیرجه بزنید تو این نهر، میگه سبک چرا صحبت میکنی؟ مثلا تو چی بگم؟ از معرفت الله برای ما بگو. به خدا از خجالتش در اومدم، شما نگران نباشید. اگر تو معرفت الله یه ذره شو داشتی، چون این نهر شیر هدیه ایست که از دست محبوب بهت رسیده، همینجا در عشق خدا کنار نهر میمردی از بس عشق میریختی که خدایا تو چقدر به من محبت داری و دنبال دل من هستی. تو معرفت الله میفهمه. من تو فکر میکنی کسی که معرفت الله دارن لذت نمیبرن؟ امام سجاد ناله نمیزد بفرماد و زوج نیمن الهور این؟ سبک بود امام سجاد؟ خدا با عظمتش میگه برات طراحی کردم، بگو جونم الهی فدات شم، جونم که فکر همه چی منو کردی، عشق منی تو خدا، عشق منی. خب اگه کسی هم و غمش همش آخرت باشه چی میشه؟ و اتت خود دنیا و هی راغمه، دنیا رو هم خدا بهش میده مطابق میلت. و من کانت دنیا همهو، کسی دنیا همش باشه آخرت همش نباشه، جعل الله فقرهو بین عینه، خدا فقر رو همیشه میذاره جلو چشمش، نه تنها همیشه احساس فقر و بدبختی میکنه که دیگه به این صورت هیچ لذتی هم نمیبره از دنیای خودش هرچند لاکچری باشه، و فرق علیه شملهو، کاراشم خراب میکنه، ولم یعتهی من الدنیا الا ما قدر له، از دنیا هم همون قدری رو میگیره که خودش تصمیم داره نه اون که اون میخواد. اون اتاق 12 متری پایینی هم خراب شد، شد 6 متر. متوجه شدید دوستان من؟ نه یواش گفتی، من یه روایت دیگه هم میخونم. میفرماید در کتاب ثواب الاعمال، من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر همهی، شب و روزش آخرت مهمترین همش باشه، جعل الله له الغنا فی قلبهی، غنا رو خدا در قلبش، این تعادل روحی پیدا میکنه، و جمع له امرهو، کارش رو درست میکنه، ولم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقهو، از دنیا نمیبردش مگر این که سیرش میکنه از دنیا. توپ مال تو عزیزم، اینجا هم کیف کن، اونجا هم کیف کن، هر دوتاش کیف کن. حالا اینا دیدید بعضیا زهد پیشه میکنن، خب واقعا خب روحیات خودشونه، نمیخوان بخورن ولی میتونن بخور بخور را بندازن. بریم ادامه بدیم، یک روایت دیگه براتون بخونم. چند تا روایت براتون، 4 تا روایت آوردم، اصلا نمیتونم اینها رو براتون نخونم. مثلا یه دونه دیگه شو بخونم، ان العبد اذا کان همه الاخره کف الله علیه زیعته و جعل غناه فی قلبه و ان کان همه الدنیا افش الله علیه زیعته و جعل فقره بین عینیه فلا یمسی الا فقیرا ولا یصبح الا فقیرا. کسی که دنیا همش باشه خدا دنیاشو خراب میکنه، کسی آخرت هم... کیا مشکل دارن تو جلسه؟ برید به فکر آخرت باشید، مشکلاتتون حل میشه. حله؟ چجوری به فکر آخرت باشیم؟ بزن قرآن بره بخون، آیات قرآن رو خوندید عذاب شد، بترس از عذاب، یه کمی خودتو مشغول عذاب بکن. آقا اینجوری خدا گول میخوره؟ نه، تو بزرگ میشی. چرا خدا گول بخوره؟ تو بزرگ میشی و خدا هم تحویلت میگیره. اینه دیگه. خدا مگه میخواست چیکار کنه با تو؟ مگه خدا چقدر بندش انتظار داره؟ نمیخواد بکشدش که. من تو رو ساختم بزرگ بشی. چرا بزرگ بشی؟ روزای اول ما با هم صحبت کردیم. عذرخواهی میکنم، وقتمون تموم شد. یه راه دیگه بزرگ شدن هم هست، یکی معاده. اینا از روز اول تا حالا هی با هم گپ زدیم ها، ولی اصلا نتونستیم مفصل باش برسیم. یکیش هم با بزرگانش هست و برخواست کردنه. خوش به حالتون، خوش به حالمون با امام حسین و ابوالفضل نشست و برخواست میکنیم. چه نشست و برخواست صمیمی عمیقی هم داریم. الهی دورشون بگردم. بعضیا بودن نشست و برخاست میکردن با ائمه، ولی ارتباط عمیق برقرار نمیکردن. آفرین، آفرین به شما. شما تشکر میکنی از خدا بعد از زیارت عاشورا؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، الحمد لله علی عظیم رضیتی. درست ما حضوری ابوالفضل عباس رو نمیبینیم، ولی ارتباط قلبیمون خیلی عمیقه. تا میریم کنار نهر علقمه آتیش میگیریم برای عباس. ممکنه یک کسانی، شمر با عباس فامیل بود، سالها بود میدیدش، ولی هیچ ارتباط عاطفی و قلبی عمیقی نداشت. ما ندیدیمش، ولی تا عمود آهن بالا میره آتیش میگیریم. قصه رو بگم براتون. اینو یکی از علماء نجف برا من تعریف میکرد. زبان فارسیش کمی خوبه و خب خیلی ها اونجا زبان فارسیشون خوبه. گفت من این قصه رو اون زمانی که قبل از انقلاب با حاج آقا مصطفی میرفتیم برای بفرمایید اربعین نمیگفت، پیاده روی میکردیم. حالا شاید اربعین بوده یا نه، شاید هم اربعین بوده، الان یادم نیست. به یه جوونی گفتن که جوون لاابالی بود تو کوفه، گفتن ما چند نفریم داریم میریم کربلا پیاده روی، بیا بریم. گفته بود که نه بابا، من اصلاً من همینجوری زیارتش هم نمیرم، بعد من این همه را پیاده بیام. میخواستن یه قلچماقی بوده برای خودش بیارنش. و وقت اون زمان قدیم میگفت اینجوری میرفتن، میومدن از اون راه کنار رودخانه، از راه فرات مثلا یه خونه ای بود، موکب بود، تو اون خونه میرفتن غذا میخوردن، استراحت میکردن، صبح را میفتن میرفتن موکب بعدی. درسته اینجوری، اینجوری مثلا الان میلیونی که نبود، فوقش میان مثلا 100 نفر 200 نفر تو 2-3 تا کاروان 20 نفره اینجوری میرفتن. میگفت اینو بهش گفتیم بیا، هر چی بهش میگفتیم نمیومد. بعد رفقاش بهش گفتم ببین یک غذاهای خوبی میدن، یادتون هست گفتم هیچ کی اربعین برای غذا نمیره؟ بعد گفتم یه قصه براتون میگم، یکی برای غذا رفته، یک غذاهای خوبی میدن، تو بلندشو بیا. میگفتش که بالاخره این اومد، گفت من برای غذاش میام، همون موکب اول غذا خوردم برمیگردم. حالا اینکه این همه راه طولانی پیاده ندارم، گفتن بیا نداره تو بیا. میگه اومد و یه روز با ما راه اومد و هی هم نق میزد و بعد رسیدیم به موکب و یه غذای درست حسابی اون آورد و غذا رو که خورد گفت خب من برم. بهش گفتیم ببین هم خطرناکه، هم صابخونه در رو قفل کرده. واقعا هم همینطور بود، صابخونه در رو قفل کرده بود برای امنیت. بعد میگفتش که گفت حالا دیگه پس میمونم فردا صبح میرم. باشه بمون. میگه یه دفعه نصف شب دیدیم که بلند شده زار میزنه، پاشید بیادبی نکنید، پاهاتون رو چرا دراز کردید، امام حسین اینجاست، خیلی شلوغ میکنه. بیدار شدیم، بابا چته، دیوانه شدی تو؟ گفت نه به خدا، الان خواب بودم دیدم امام حسین آمد، حبیب ابن مظاهرم باهاشه، یکی یکی پتوها رو میزد کنار، میفرمود حبیب اسم اینا رو بنویس. به من رسید، گفتم آقا من برای زیارت نیومدم، من برای قضا اومدم. میگه امام حسین یه لبخندی به من زد، بعد فرمود حبیب اسم اینم بنویس. لبخندت میکشه حسین. به یکی لبخند میزنی جون میده برات حسین. حالا به عباس وقتی میگی به نفسی انت یا اخی فدات بشم، انتظار داری عباس چیکار کنه برات؟ شما فرمودی با صدای بلند به نفسی انت یا اخی، معلوم نیست خواهرت زینب چقدر دورش گشته تا حالا. داداشم دورت بگردم. میخوای عباس خودشو نکشه برات؟ همین الان بود دیگه، ما دیشب روزه ابوالفضل خوندیم، ولی الان همین عصر روزه تاسوعا، اون لحظه ای که حسینی صدا زد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. امشب اصحاب رو امام حسین فرمود که دیگه شادشون کرد، بهشتشون رو بهشون نشون داد. من یه جاهایی اینو میگم، بعضی ها بعدن پیغام پس خواهم، یه بار گفتم تلویزیون پخش کرده بود جلسات عمومی، انگار نباید اینا رو گفت. ای حاج آقا چرا گفتی اصحاب ما موسی اون شب به گوبه خان را انداخته بودن؟ اصلا بعضی از اصحاب ما موسی به هم اعتراضم کردن که حالا بس دیگه اینقدر شوخی و خنده نکنید، این تو روایات نوشته. بعد یکیشون هم برگشت بهشون گفتش که چرا نخندیم، برای چی نخندیم، ما که دیگه میدونیم داریم کجا میریم، خیالمون راحته، ما دور حسینیم. اصلا جگرشون حال اومده بود. یه دفعه یه نفر یه خبری آورد، اصحاب امام حسین حالشون گرفته شد. نافع ابن هلال میگه من داشتم تو نوبت من بود که نگهبانی بدم، دیدم توی این تاریکی ها یه حرکتی توی رو زمین هست اطراف خیمگاه. نزدیک شدم، به قول ماها ایست دادم، دیدم آقا ابا عبدالله، فرمود نافع منم. گفتم آقا اینجا رو زمین دنبال چی میگردیم؟ فرمود دارم خارا رو جمع میکنم از رو زمین. اینجا بچه هم فردا آواره میشه. میگه اومدم همراه آقا ابا عبدالله حسین، اومد تو خیمه حضرت زینب، فرمود برو برو من کار دارم. من خداحافظی کردم اومدم، یه دفعه شنیدم زینب فرمود که حسین به یارانت اطمینان داری؟ این اون خبری بود که نافع آورد برای حبیب. گفت حبیب بیچاره شدیم نشستید بگو بخن. گفت چرا دیگه چه غمی داریم؟ گفت زینب نگران از دست ما. این سوالو کرد که حبیب همه رو صدا زد، فرمود که بیاد بریم و اعلام وفاداری بکنیم. اومدن پشت در خیمه زینب، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومد بیرون، فرمود چه خبر اینجا جمع شدید؟ شما رو شد برید آماده بشید برای فردا. گفتن آقا اجازه بده ما از پشت خیام یه دو کلمه با خواهرت زینب حرف بزنیم. این آخرین باری بود که با زینب از پشت پرده کسی سخن میگفت. علا لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر.